أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطان نصیرا. انشاءالله خداوند قلوب ما را به نور ایمان و معرفت ولایت و محبت مولامون امیر المؤمنین و اولاد طاهرینشون روشن و منور بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و عجل فرجهم. شام رحلت جانسوز پیامبر رحمت و همچنین شهادت سبط اکبر امام مجتبی است. عرض تسلیت خودمون رو به ساحت مقدس حضرت ولی عصر علیه السلام تقدیم بداریم و انشاءالله که خداوند قلب نازنین اون عزیز رو در این مصیبت عظما تسلا دهد، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. امشب رو انشالله در خصوص امام مجتبی علیه السلام یک موضوعی در نظر گرفتم که در خدمت شما سروران عزیز تقدیم کنم. خب الحمدلله شما اهل هیئت هستید و قلبتون موج میزنه از محبت اهل بیت و شاید این شبهاتی که مطرح میکنن که از قدیم هم بوده، چیز نو و جدیدی نیست، برای شما رنگ نداشته باشه، اما به فضل پروردگار از یک زاویه دیگری همین شبهه رو من میخوام مطرح کنم که بعضی میگن که آقا ما حسینی هستیم، حسنی نیستیم، چون امام حسین اهل جهاد و شهادت و رشادت بودند، اما امام مجتبی اهل مذاکره و صلح و گفتگو و خلاصه کوتا می اومده. خب این مربوط به حالا نیست، خیلی وقته ما که تا یادمون هست این بوده، قطعا قبل از ما هم بوده، چون ایادی شیطان همیشه مکر و حیله هاشون جریان داره و یکسان داره به جامعه القا میشه. اما این که عرض کردم از زاویه دیگری انشالله به این بحث وارد بشیم، این هست که واقعا چه شرایطی برای امام مجتبی پیش آمد که امام مجبور شدن که با شخصی مثل معاویه که می دونستن مجسمه پلیدی و نیرنگه صلح کنن، و چه اتفاقی برای امام حسین علیه السلام افتاد که با اون یاران اندک این کارو نکردن، دست به قبضه شمشیر بردن و قیام کردن، جهاد کردن و به شهادت رسیدن. عنوان این بحث رو من عرض میکنم خدمت سروران عزیزم که مقایسه بین یاران امام مجتبی و امام حسین علیهم السلام. 5 نکته یا 5 محور در این مقایسه خیلی کوتاه میخوام خدمت شما عرض کنم. خب قول مشهور در یاران امام حسین این هست که اینا 72 نفر بودن. البته شما کربلا مشرف بشید، این قسمتی که مربوط به مقام شهدا هست که مستحضر شهدا اینجا نیستن، شهدا دقیقاً پایین پای حضرت، پایین پای حضرت علی اکبر هستن. این رو حالا بعدن که توسعه حرم دادن، به خاطری که قبرها داخل مثلا محوطه حرم حرم را کوچک نکنه، این رو آمدن صاف کردن، یه نمادی اینجا درست کردن. لذا اهل دل وقتی که مشرف میشن کربلا، حالا که الان تو قسمت خانوم هست، ولی وقتهای مثل اربعین یا غیر اون هیچ وقت اونجا نمیرن که پا روی قبر مطهر شهدا یاران با وفای ابو عبدالله علیه السلام نگذارن. به هر حال اسامی که اونجاست حدود 124-5 نفره، در تاریخ تا 170 نفر هم برای یاران امام حسین ذکر شده، اما برای یاران امام مجتبی تا 40,000 نفر تاریخ آمده، شاید بیشترم باشه. پس ببینید در یک مقایسه عدد و رقمی اگر بکنیم، یاران امام حسین 170 نفر نهایتاً، اما یاران امام مجتبی حدود 40,000 و بلکه بیشتر. این از جهت کمیت. اما آیا هر کمیتی نشاندهنده برتری است؟ این رو بعداً تو معیارها و سرفصلهایی که عرض خواهم کرد خودتون به نتیجه خواهید رسید. نکته دوم که در یاران امام حسین علیه السلام خیلی چشمگیر هست اما در یاران امام حسن علیه السلام نیست، روحیه تسلیم بودن. روحیه تسلیم بودن یاران امام حسین تسلیم محض بودن، واقعا تسلیم محض بودن. مصداقاش رو زیاد شنیدید، در شب عاشورا اینا آمدن خدمت امام حسین عرض کردن نفوسنا لنفسک الفدا، جان ما فدای جان شما، و دماؤنا لدمک الوقا، خون ما نگهدارنده خون شما. یعنی تا این رگهای ما ضربان داره و خون درش هست، ما اجازه نمیدیم خون شما روی زمین ریخته بشه، قطره ای از خون شما از رگهاتون خارج بشه. فوالله لا یصل الیک و الی حرمک سوء، به خدا قسم، قسم جلاله میخورم که هیچگاه کره و ناراحتی و امر سوء و بدی به شما و به اهل حرم شما نمیرسه. و فینا ارقون یضرب، در حالی که خون در رگ ماست، این نبضهای ما داره میزنه. تا این وضعیت هست هیچ وقت به شما هیچ آسیبی نخواهد رسید. اما یاران امام مجتبی چی بودن؟ اینا هیچ انقیادی نداشتن، هیچ حرف شنوی از امام نداشتن. 40,000 تا بودن اما هر کدوم برای خودشون یه سازی میزنن. حضرت اینها رو چقدر دعوت کردن به جنگ با دشمن، قبول نمی کردن. یا سکوت می کردن یا اگرم می گفتن باشه، موقعی که حضرت می فرمود برید نخیله، نخیله اون لشکرگاهی هست که سپاه را آماده می کنن که بره به خط مقدم، در واقع حالا مثلا به تعبیر امروز خط دوم، قرارگاه آمادگی که در خطوط قبل و عقب برای هر لشکری ایجاد می کنن. اکثر رؤسای لشکر امام حسین، فرماندهان مطرح لشکر عظم، میخوام امام حسن، برای معاویه نامه نوشتن که گفتن آقا ما مطیع تویی، امر امر توست، هر وقت که شما متوجه عراق شدی، که بعضیشون نوشتن زود بیا، زود تو لشکر امام حسن بودن اما برای معاویه می نوشتن زود بیا به سمت عراق، هر وقت به ما نزدیک شدی حسن ابن علی رو کت بسته به تو تقدیم میکنی، تحویلت میدی. 40,000 نیرو امام داره اما این روحیه در بین اونها هست. این اخبار متاسفانه به امام میرسید. خود معاویه نامه ها را برمیگردون برای امام حسن، گفت ببین اینا که دور تو هستن کیان، اینا برای من نامه ها را فرستادن. این مجسمه شرارت از ابعاد مختلفی جنگ روانی درست میکرد، یکیش همین بود که نامه های اینها را برای امام حسن میفرستاد. یه نفر هست میگه امام حسن وقتی که رفتن با معاویه مذاکره کردن و دیگه قرار بر این شد که اون صلحنامه امضا بشه، حضرت وقتی برگشتن این یاران دسته دسته میرفتن پیش امام حسن و ملامت میکردن امامشون رو، سرزنش میکردن. اما یاران امام حسین چی بودن؟ شما قمر بنی هاشم رو ببینید، دیگران رو ببینید، مطیع محض. اصلا در خصوصیات ابوالفضل العباس علیه السلام تاریخ نوشته ایشون تا وقتی که امام علیه السلام اجازه نداد نمیدادن ایشون صحبت نمیکرد، همینطور مطیع در حال سکوت محض بود، هیچ نظری نمیداد. یک سردار تمام عیار بود برای معرکه و جنگ اما هیچ نمیگفت. اون آخرش هم که حالا دیگه حضرت میخواست بره میدان، دیگه کسی نمانده، میگه به امام حسین میفرماید، عرض میکنه، میگه سینه من تنگ شده، اجازه بده برم انتقام بگیرم. و باز هم وقتی امام حسین میفرماید نرو جنگ، حالا تعبیر منه، حضرت میفرما حالا که قصد داری بری یه مقدار آب برو بیا، نمیگه آقا من سقا نیستم، من آب کش نیستم، من کارم چیز دیگریه. یه چشم مشت رو برمیداره میره برای آب آوردن. حتی یاران خوب امام حسن، حجر ابن عدی یک شهیده، حجر ابن عدی، اصلا خانواده تائی، این فرزندان حاتم تائی، اینا سینه چاک امیرالمؤمنین و اولادشون هستند. حجر ابن عدی بعد از صلح میاد خدمت امام حسن میگه السلام علیک یا مذلل مؤمنی. این خیلی آقا حرف سنگینیه، خیلی این حرف سنگینه. ایشون بعدها شهید میشه به دست خود معاویه، اما این تعبیر رو به امامش میکنه. حضرت فرمان مه ساکت باش، ما کن تو مذلهم، من هیچ وقت مؤمنین را ذلیل نکردم، کاری که من کردم عزت مؤمنین بود، این باعث عزت مؤمنین هست. و انما اردت البقاء علیه، اگر من این کار رو نمیکردم همین چند تا دونم که بودن از بین میرفتن، نابود میشدن. تصمیم من باعث بقا و حیات مؤمنین شده. این نکته دوم. حالا اون اولیش تعداد خیلی دخلی به ما نداره، اما تو موارد دوم تا آخر که حالا دومیش تسلیم بود، برادران یه مقدار این عرایض بنده رو که دقت میکنید یه مقدار تأمل هم بکنید، یعنی فقط گوش ندید، روش فکر کنید. نکته سوم وفاداری بود. وفاداری یاران امام حسین علیه السلام کجا؟ نمیگم وفاداری یاران امام حسن، بی وفایی یاران امام حسن کجا؟ امام حسن یارانشون در اوج بی وفایی، ابا عبدالله علیه السلام یارانشون مجسمه وفا. شما ببینید وقتی که برای ابوالفضل عباس روز عاشورا، روز تاسوعا اما نامه آوردن، چی کرد؟ چطور برخورد کرد با شمر؟ مسلم ابن اوسجه وقتی که روز زمین افتاده، خون داره از بدنش میره، امام حسین با حبیب ابن مزار میرن به بارینش، اشاره میکنه به امام حسین، میگه من سفارش اینشون رو میکنم به تو، مراقب باش، مراقب این آقا باش، داره جان میده. اینطور وفای خودش رو ثابت میکنه. بقیه اصحاب رو هم مستحضرید. کاری کردن که امام حسین در شب عاشورا فرمود اما بعد فانی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، هیچ کس رو من سراغ ندارم که بهتر و با وفاتر از اصحاب من باشه. بعضی میفرمایند از این جمله امام حسین برمیاد یاران امام زمان هم به این شدت وفادار نیستن به امام زمان، چون امام معصوم داره شهادت میده، امام به کل کائنات اشراف داره، امام گزافه نمیگه، امام قلوب نمیکنه. اینطور نیست که امام حسین اونجا تو غربت و تنهایی جوگیر شده باشه برای این مثلا 70-80-100 نفر بخواد از روی خدای نکرده نعوذ بالله احساسات سخنی به زبانش بیاره. امام تا آخر خلقت رو داره میبینه، میفرماید سراغ نداره. در یاران پیغمبر نبودن، در یاران امیرالمومنین. خب یاران امیرالمومنین خیلی آدمای برجسته‌ای داخلشون بودن، اما کسایی هم مثل شمر هم بودن، جانبازم شد، مجروح شد، اما همین شمر چیکار کرد با امام حسین؟ نشست رو سینه حضرت، سر حضرت رو برید. بیوفایی یاران امام مجتبی تمامی نداره. چقدر فرماندهان به حضرت خیانت کردن. امام حسن شخصی رو به نام حکم 4000 سرباز بهش دادن، فرمودن برو نخیله، در اونجا در مسیر توقف کن تا فرمان من به تو برسه. وقتی که رسید به محلش، معاویه 500,000 درهم، 500,000 درهم براش فرستاد، یه پیک هم براش آمد، گفتش که اینو بهش بده، بگو بیا پیش من، یکی از ولایات شام رو به تو میدم. اینم تا پولا را دید دست و پاش لرزید. با 200 نفر از نزدیکانش، این 4000 تا که تحت فرمان او بود، اینا رو رها کرد، رفت به سمت معاویه. تو لشکر امام مجتبی افراد مختلفی بودن، بعضیشون جزء خوارج بودن. این نکته را دقت کنید عزیزان، این را از مرحوم آیت الله حائری شیرازی اخیراً دیدم. ایشون فرمودن میدونید چرا امام حسین تا شب عاشورا هی میگفت برید، جانتون را بردارید و برید؟ برای اینکه میخواست اینایی که در رکابش میمونن ناخالص نباشن، هر کس کمترین ناخالصی داره بره. اما از صبح عاشورا هی میگفت کسی نیست منو یاری کنه. برای عمر سعد پیغام داد، رفت دیدارش، حضرت فرمود چی کار میخوای بکنی؟ تو منو نمیشناسی؟ میخوای منو بکشی؟ افراد را یکی یکی گروه گروه به صورت سخنرانی دعوت میکنه. شب عاشورا میخواست ناخالص ها برند، از روز عاشورا میخواست اینهایی که نوری از ایمان در قلبشون هست اینها رو جذب کنه و موفق هم شد. هر یکیشون بود، هر روز عاشورا ملحق شد دیگه. این دو برادر انصاری که دوتا داداش بودن، مادرشون دوتا بودن، پدرشون یکی بود، جز به خوارج بودن. اینا تو اون لحظه آخر که امام حسین استغاثه کرد آمدن به سمت امام علیه السلام. ببینید کار امام هدایته، فرق نمی کنه بین امام حسن، امام حسین، امام زمان، امام عسکری، هیچ کدوم فرق نمی کنه. همشون اینها آمدن برای هدایت بشر. حالا تا انسانها مخاطبین چطور برخورد بکنن اون دیگه به عهده خودشون. معاویه با یک لشکر سنگین اومد به سمت عراق. امام علیه السلام در مقابل اینها، در مقابل دشمن نیروهاش رو جمع کرد. حالا کیا بودن فرماندهان لشکر؟ ببینید اینا بعضشون اسمشون برای شما آشناست. یکیشون عمر ابن حریث، یکیشون اشعث ابن قیس که از اون منافقا بود، یکیشون شبث ابن ربعی که برای امام حسین نامه نوشت آقا بیا باغها، درختها به ثمر نشسته، وقت چیدن میوه هاست. بعد به همین پلید گفتن برو سر امام حسین رو تو گودی قتلگاه از تنش جدا کن. برای اینها معاویه نامه نوشت، اینا که سران لشکر امام علیه السلام بودن، گفتش که به هر کدام از شما 200,000 درهم پول میدم، یکی از دخترام رو به عقد شما در میارم و یکی از لشکرهای شام رو هم تابع شما میکنم، بیایید به سمت من. اینا همه سست شدن، شل شدن. وقتی که خبر به امام رسید که معاویه داره نزدیک میشه، حضرت بلند شدن گفتن پاشید، وقت عمل. هیچ کس جواب نداد، هیچ کس جواب نداد. عدی ابن حاتم بلند شد، پرخاش کرد به این جمعیت، چرا ساکتید؟ امام شما از شما دعوت میکنه، چه بد گروهی هستید شما، امام شما فرزند پیغمبر شماست، شما رو به جهاد دعوت میکنه، شما ساکت نشسته اید؟ با تندی با سپاه صحبت کرد، یه مقدار اثر گذاشت، یه تعدادی جمع شدن، همین 40,000 از همین جاست. حضرت فرمود که خب اگر راست میگید پاشید برید به سمت نخیله. میدونم به گفته خودتون عمل نمی کنید، حضرت داره پیشگویی میفرماید، من نمیتونم به گفته های شما اعتماد کنم، اما برید اونجا. امام رفت، امام 12,000 از اینا را سازماندهی کرد، داد دست فردی به نام عبیدالله ابن عباس. عبیدالله ابن عباس پسر عموی امامه. عبیدالله ابن عباس، عباس عموی پیغمبر، 4 تا پسر داره، یکی عبدالله ابن عباس که معروف به ابن عباس، این آدم خوبی بوده، مفسر قرآن هم هست، هرچند اهل سنت سعی میکنن این را در تفسیر قرآن مهمتر از امیرالمؤمنین جا بزنن، ولی به هر حال آدم سالمی بوده. یکی این عبیدالله، حالا کاری به دوتا دیگه نداری. این عبیدالله کسیست که وقتی معاویه شروع کرد دست اندازی کردن در مناطق تحت نفوذ امیرالمؤمنین، گروه هایی را میفرستاد، ناامنی ایجاد میکرد، قتل، غارت، نمیدونم مردم را اذیت میکنه. از جمله رفت تو مدینه، تو خانه بصر بن ارتاط را فرستاد مدینه، رفت در داخل خانه همین عبیدالله. دو تا بچه داره، دو تا پسر داره، بچه ها را در مقابل چشم مادرشون سر برید. مادر روانی شد، با موی آشفته تو کوچه میومد، اینقدر حالش بد شد. وقت این خائن پسر عموی امام با این جنایتی که معاویه برش کرده، فرمانده 12,000 نفر از لشکره، معاویه براش پیغام میفرسته، میگه 1,000,000 درهم به تو میدم، 500 تاش همی الان نقد، 500 تاش طلبت وقتی من اومدم کوفه. قبول کرد، شب رفت، شبانه با اعتدادی رفت، صبح لشکر بلند شدن دیدن فرماندهشون نیست. یه نفر دیگه اونجا حضرت فرستاده بودندش با عبیدالله ابن عباس به نام قیس ابن سعد، این آدم خوبی بود، آمد برای مردم خطبه خون، گفت این خیانت کرد به امام، شما نکنید، به جنگ ادامه بدید. گفتن باش، نماز صبح را به قیس اقتدا کردن، اما شب گروه گروه فرار کردن رفتن پیش معاویه. قیس چه کار کنه؟ نامه نوشت به امام موسی، آقا وضعیت اینه، بیوفایی یاران امام علیه السلام. نکته چهارم بی بصیرتی، نداشتن بصیرت، که همه اینا از نداشتن بصیرت سرچشمه میگیره. شما ببینید رجزهایی که اصحاب ابو عبدالله الحسین میخونن، اینها رو اگر دوستان حوصله کنید پیدا کنید بخونید، در خیلی از مجالس هم در قالب مدحی روزه خوندن براتون خوندن، میدونید. من یکیشو فقط عرض کنم که این عمرو بن جناده میگه امیری حسین و نعم الامیر، که این اصلا یک قطعه ای از سینه زنی ها و مدحی هاست. امیری حسین و نعم الامیر، این رجز یک رزمنده ای است که در رکاب ابا عبدالله الحسین داره جانفشانی میکنه. وقتی که مسلم در کوفه رفت برای امام حسین بیعت بگیره، حرفاشو زد، نامه امام حسین را خون، همه گریه کردن. عابس ابن ابی شبیب بلند شد، عابس بلند شد و گفتش که من آقا کاری به مردم کوفه ندارم، از دلشون هم خبر ندارم، نمیدونم اینا به چه نیتی هستن، هستن میخوان چیکار کنن، از خودم میگم، من مردونه در رکاب شما هستم، هر وقت شما اراده کنید که من بتونم کمک شما بکنم، من در خدمتم، انجام وظیفه میکنم، میام در رکابتون. مسلم وقتی که 18,000 نفر باش بیعت کردن، نامه نوشت برای امام حسین، نامه رو داد دست همین عابس. عابس همین است که در روز عاشورا زره که هیچی، پیرنش هم در آورد، لخت شد و رفت به معرکه. نامه رو داد به عابس، ایشون حرکت کرد رفت در مسیر مکه، به امام برخورد کرد، با امام علیه السلام برگشت اومد کربلا. این یک نمونه و دو نمونه از وفای یاران، بصیرت یاران امام حسین علیه السلام. اما متاسفانه در مورد امام مجتبی جسارت ها، توهین ها، تندی ها، دستور دادن ها، وقتی که امام حسن بیعت کردن، اینها شروع کردن به حرفای ناربط زدن. امام بلند شد خطبه خون، فرمود وی حکم ما تدرون ما عملتو، چه میدونید که من چی کار کردم؟ شما چه خبر دارید که من چی کار کردم؟ والله الذی عملتو خیرون لشیعتی مما طلعت علیه الشمس او غربت، این کاری که من کردم برای شیعانم از آنچه که خورشید برش نور میاندازه، یعنی شعله های آفتاب، این جلوه های آفتاب در روی کره زمین میفته، ارزشش بیشتره، اهمیتش بیشتره. بعد حضرت فرمود آیا شما نمیدونید من امام شما هستم، امامی که واجب است از او اطاعت کنی؟ آیا شما نمیدونید که من یکی از دو سید شباب اهل جنه هستم، که پیغمبر فرمود الحسن و الحسین سیدی شباب اهل جنه؟ آیا اینا رو نمیدونید؟ گفتن چرا آقا میدونیم. میدونستن، با اینقدر نفهم بودن. حضرت فرمود آیا نمیدونید خضر با موسی که بودن، سه تا اتفاق افتاد، حضرت اسم آوردن، در آخر سوره کهف هم اومده. حضرت فرمود آیا شما نمیدونید موسی حکمت کارهای خضر را نمیدونست، اعتراض کرد، در حالی که پیش در نزد پروردگار عالم این کارا حکیمانه بود که خضر انجام داد، کار درست همین بود. این بصیرت را نداشته. و نکته پنجم که نکته آخر هست، ببینید یاران امام حسین در حراست از امام پیش دستی می کردن، از همدیگه سبقت می گرفتن، جان خودشون رو می خواستن فدای امام کنن، نه تنها امام، تا وقتی که یاران زنده بودن اصلا نگذاشتن بنی هاشم وارد میدان بشن. علی اکبر اولین هاشمی است که به میدان میره. کی به میدان رفت؟ وقتی آخرین یار امام به شهادت رسید و رو زمین افتاد، دیگه کسی از اصحاب باقی نمانده بود. اینا شب عاشورا بلند شدن، چه اظهار ارادتی کردن. مسلم ابن اوسجه گفت اگر 70 بار کشته شدم، دو مرتبه زنده شدم، سوخته شدم، دو مرتبه، بازم دست از امام حسین بر نمیدارم. زهیر گفت اگر 1000 بار اینطور این اتفاق برام بیفته، من در رکاب مولام امام حسین علیه السلام هستم. اما متاسفانه معاویه اکثر اطرافیان امام مجتبی را با پول خرید و به سمت خودش متمایل کرد. حضرت وقتی که شرایط را دید، برای امتحان یارانش، یه خطبه ای خون در مورد این که وحدت بین مسلمین خوب هست، لازم هست، نباید تفرقه شد. این کسانی که اطرافش بودن چی گفتند؟ از جمله خوارج گفتند که حسن ابن علی در باطن کافر شده، نعوذ بالله، یکی از اینها آمد گفت کفر والله الرجل. بعد حمله کردن به خیمه امام علیه السلام، خیمه رو غارت کردن، یکی سجاده رو کشید، یکی عبای حضرت رو کشید. بعد امام رو اصحاب خاص شیعیان سوار اسب کردن به سمت مدائن، که اون ملعون جراح ابن سنان با خنجری که مسموم کرده بود به ران امام زد. امام علیه السلام زیر لباسش زره می پوشید. از دست کی؟ از دست یارانش. در حراست امام حسین دو نفر اومدن ایستادن ظهر عاشورا جلو خودشون را سپر بلا کردن. امام نماز بخونه، سعید به شهادت رسید، زهیر در کنارش ایستاد، اما یاران امام مجتبی این چه؟ خب من دیگه عرضم را جمع کنم، فرصت من داره تمام میشه. اون بحث تعداد یاران که هیچ فعلا کاری به ما نداره، اما در مورد تسلیم بودن برادران از خودمون سوال کنیم. امام همیشه هست. بله الان امام حسن نیستن، شهید شدن. امام حسین هم نیستن، شهید شدن. ولی امام ما الان امام زمانه. ما چقدر نسبت به امام زمان در تسلیمیم؟ روحیه تسلیمی ما، سلمیت ما نسبت به امام حیمون امام زمان چقدره؟ وفای ما نسبت به امام زمانمون چقدره؟ بصیرت ما نسبت به امام زمانمون چقدره؟ چقدر حاضریم خودمون رو فدای امام زمان کنیم؟ چقدر؟ اینو از خودمون سوال کنیم. این برادران عزیز نباید فقط تو هیئت گفته بشه، این باید دغدغه هر ساعت ما باشه. تو هر صحنه از زندگی که انسان مواجه میشه، ببین الان این کاری که میکنه در ارتباط او با امام زمان تأثیر منفی میگذاره یا تأثیر مثبت؟ جلوه های زندگی متعدده، خیلی زیاد. تو دانشگاه درس میخونی، استاد دانشگاهی، حوزه درس میخونی، استاد حوزه‌ای، کاسبی، باغداری، صنعتگری، تولید کننده، کارمندی، هر چی، هر کس هر کاری میکنه. صبح که از خونه میخواد بیاد بیرون بسم الله رو بگه بره سر کارش، این قدمهایی که برمیداریم، این کارهایی که میکنیم، نیتهایی که داریم، گفتگوهایی که داریم، ارتباطاتی که داریم، اینا، این چهار محور رو بررسی کنیم. چقدر ما رو تسلیم اماممون میکنه، چقدر از تسلیم بودن خارج میکنه، چقدر وفاداری ما رو تقویت میکنه، چقدر خدای نکرده ما رو نسبت به امام بیوفا میکنه. خدا رحمت کنه شهدای عظیم و شأن رو. شاید در جلساتی که در نوبتهای قبلی من خدمت شما رسیدم این رو عرض کرده باشم، اما باز هم میگم اشکالی نداره. شهید بزرگواری است در شیراز، عبدالحمید حسینی. ایشون وقتی که نامه برای پدر و مادرش می نوشت قبل از عملیات ظاهراً فتح المبین، زمستون 60 اولین باری بود که این کار را کرد. وقتی که نامه برای والدین می نوشت، اون زیرش که می خواست امضا کنه می نوشت سرباز فدایی امام زمان علیه السلام و امضا می کرد. چند ماه قبل از شهادتش رفته بودن برای تشییع و دفن یکی از دوستان شهیدش دارالرحمه شیراز. خواهرش میگه، خواهرش هم همسر شهیده، میگه من دیدم یه چوب دستش گرفته، یه گوشه نشسته داره رو زمین چیز می‌بینه. رفتم نگاه کردم دانش سرباز فدای امام زمان. بهش گفتم جا رزرو می‌کنی؟ اول شهید شو بعد. خندید، چیزی نگفت، یه لبخند زد. بعد شهید شد، جنازش رو آوردن شیراز. وصیت کرده بود که مادر من رو شبانه تشییع کنید و شبانه دفن کنید. مادرش میگه آخه تو میگه اعدامی هستی، اعدامی ها رو شب دفن میکنن. گفت نه، مولام امیرالمومنین و فاطمه زهرا رو شب دفن کردن، من نباید بیشتر از اینا باشه. ببین این معرفته، این معرفته. بعد میگه که یه قبری با اصرار پدر شهیدی کنار اون شهید دفن حفر کردن که این رو اونجا دفن کنن، به آب رسید. یکی دیگه بازم به آب رسید، نشد. آمدن گشتن همون جایی که با تخته چوب داشت مینوشت سرباز فدایی امام زمان علیه السلام، اونجا براش قبر رو حفر کردن، سرباز فدایی امام زمان. عزیزان برادران، خاک پای همتون هستن، خدا میدونه بدون اغراق. اما اگر محصول این جلسات غیر از نزدیک